أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه ادله تحریم صبر به نحو مطلق خوندیم و یه بحث نسبتا مفصلی رو در رابطه با اینکه آیا تقاص به صبر جایزه یا نه مرور کردیم و جنبندیمون این بود که جایز نیست و ادله نمیتونند اون روایات و آیات تحریم رو تخصیص بزنند، به یه بحثی میپردازیم که دیروز بهش اشاره کردم که برخی از فقها و به خصوص بیشتر متکلمین بهش علاقمندند و اون این که تجویز کنند صبر رو در بعض از طوایف. به خصوص هم گفتم در بحث‌های اعتقادی و اینها به هر حال چون صبر مطرح میشه میخوان به نوعی از تحت اون ادله تحریم این رو خارج کنند. حالا ادلهشون رو ببینیم که آیا میتونه این کار صورت بگیره یا نه. ادله که آقایون آوردند سه دسته میتونیم اونها رو تقسیم بکنیم. یکی آیاتی که در این زمینه بهش استناد شده، یکی بحث روایات و یکی هم قصص تاریخی که از فعل و رفتار ائمه است، یعنی به نوعی سخن از فعل امام، سیره امام و ائمه، که احیانا ممکنه در لسان مبارک اونها چیزهایی رو بتونن تصویر کنن که سبه و طبیعتا ائمه چون مرتکب حرام نمیشند پس بگیم که جایزه. بررسی کنیم از اول. آیه اولی که معمولا بهش استناد میکنند آیه 176 سوره اعراف. نوع استدلالی که در این آیه است در دو سه تا آیه دیگه هم هست، اون این که در قرآن بعضن به مخالفین و طوایفی که در مقابل هستند نوعا هم به کفار، حالا دونه دونه شونو میگینیم کیه، بهشون کلب اطلاق شده. یک جا دیگه میخونیم که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، بهشون گفتن که اینها حمارند. حمر مستنفره یعنی حمر، یعنی حمارهایی که فرار میکنند از شیر، قسوره یعنی شیر. خب پیداش میگن در قرآن اطلاق کلب شده و دیگه اینم از اظهر مصادیق سبه، پس میشه به دشمنان خدا این مطلب رو انطباق داد. آیه رو ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو شئنا لرفعناه بها، اگه میخواستیم بالا میبردیمش. ولکنه اخلد الی الارض، ولی نه، این در زمین میمونه. و تبع هواه، و از اون هوای نفس خودش پیروی کرد. فمثله کمثل الکلب، مثل این مشرک مثل مثل یک سگی است که ان تحمل علیه الحس، اگه بهش حمله کنی زبونش رو بیرون میاره. او تترکه یلحس، اگرم به حال خودش ولش کنی بازم زبونش بیرونه، یعنی چه بهش بگی چه نگی این زبونش درازه مثل سگ هار. ذالک مثل القوم الذین کذبوا با آیاتنا، این مثال مثال کیاست؟ کسایی که آیات ما رو تکذیب میکنن. فقصص القصص، و این داستان ها رو بازگو کن، لعلهم یتفکرون، باشه که این مردمان به فکر فرو برند و بیندیشند. یه انقلتی در این صفحه 26 مون هست، این رو باید برش داریم، همون انقلت و قلت تو همه دیگه قلتو نداره، یا اینکه بخوایم باشیم باید بعد از باید انشایی باشد اون واو برداریم قلتوش کنیم. بله حالا دو نقطه بعد گفته می شودم ورش داریم، یارست اینجا ذر عبارتش به هم ریخته نقل شده، حالا مقصر من بودم یا جملاتی بوده که توش تایب نشده نمیدونم. این قلت که خب ما در بحث سب گفته بودیم که سب باید انشائی باشه، ما می گفتیم سب قول قبیح که باعث یک ناراحتی نوعی میشه، ایزا نوعی داره و چیه و انشاء بشه، این سبه. حالا این در مقام انشاء نیست که، داره میگه مسئلش مسئله اینه، انشاء نیست. واقعیت اینه نه، اینو میتونیم پاسخ بدیم، به خاطر اینکه همونجا گفته بودیم که ممکنه ما به وسیله جمله خبری یه چیزی رو انشاء کنیم. انشاء در بحث ما معناش یعنی این که ما اعتبار سبیت رو که یه اعتبار عقلاییست ایجاد کنیم در مقابل بحث خبریست. مثلا فرض بفرمایید که اگر من آمدم به شما گفتم آقا تو کوچه بغلی زید مثلا داره شرب خمر میکنه، این خبره. ولی اگر آمدم گفتم آقای شرب خمر کن شارب الخمر تو چی میگی، این اعتبار سبی داره. اعتبار سب یعنی ما بتونیم عرفن بگیم یک اعتبار عقلایی شکل گرفت به نام سب، اعتبار عقلایی شکل گرفت که به این عرف و عقلا میگن سبون. حالا ممکنه این به وسیله جمله ندا شکل بگیره، مثل ای میذاریم ای شارب الخمر. ممکنم هست نه به وسیله جمله خبری شکل بگیره. اینجا هم ظاهرش اینه که در مقام مثل هست که میگه مثل اونها مثل مثل سگه، ولی عرف این رو یک اعتبار سبی میدونه. حالا مثلا یه وقت بگه مثل هم که مثل مثلا عنکبوت، این ممکنه سب نبیه، میخوان دارن تشبیه میکنن. ولی اگر در مقام بیان یک صفت بدیست که میگه زبونش درازه، این تترک و یل هست، اگر بهش ترکش کنی اون زبون کماکان درازه، این تحمل علی، اگر بهش حمله بکنی یل هست زبونش درازه، این معلومه در مقام انشاء یک صفت سبی است. منتها سه اشکال در اینجا ممکنه ما بتونیم به این آیه شریفه و دلالتش بر بحث وارد بکنیم. یکی این که آیا ما این بحث مفصلی جای خودشم باید بررسی بکنیم، آیا از فعل خدا میشه جواز فعل انسان رو در آورد یا نه؟ بله، این معلوم میکنه خدا نهایتاً این که خداوند سبحان سب کرده، اما آیا هر کاری بر خدا جایزه بر ما هم جایزه؟ یعنی اگر خدای سبحان میتواند یک نفری رو مثلا بکشه ما هم حق داریم بکشیم، اگر خدا حق داره کاری رو انجام بده این دلیل بر اینه که ما هم حق داریم کار رو انجام بدیم. نهایت یه چیز رو ثابت میکنه و اون اینکه این سب قبح عقلی نداره، قوه عقلی نداره. چون اگه قوه عقلی داشته باشه، قوه عقلی در حق خدا هم از دید ما که عدلیه هستیم این درست نیست. خدا کار قبیح عقلی نمی کنه. اما آیا این بحث در کلام است که آیا فعلی که خدای سبحان انجام میده دلیل بر جواز بر بنده هاست؟ ببینید از بحث بیایید بیرون، بحث سب و اینا رو بذارید کنار. فرض کنید ما با دلیل از بیرون ثابت کردیم با ادله مسلم که الف حرام است، بعد خدای سبحان گفت ما الف را انجام میدهیم، این ربطی نداره. خب ایشون انجام میده، ما انجام نباید بدیم. ربطی به هم دوتا با هم نداره. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید که گفته قطعا باید هر کسی خمر میخوره عقاب بشه یا خمر حرام است، حالا اگر اونجا گفت در ما در بهشت خمر به کسی میدیم، این تخصیص میزنه این رو؟ نه، اصلا ربطی به هم ندارن. اون دنیاست، این دنیا. چطور میگید آخرت و دنیا ربطی به هم ندارن؟ در بحث فعل الهی هم همینجوره. باز توجه بکنیم، آن موضوع تکلیف به ماها مکلفینه، موضوع فعل الهی خداست. اصلا دو موضوع متفاوت، ربطی به هم ندارن دو دلیل. اینو توجه بکنید، ندیدم کسی گفته باشه آن. این یه بحث مهم است در بحث، چون ما برفرض خدای سبحان یه فعلی رو انجام میده، اصلا بر خدا جایز، بر خدا واجب، چرا فعلی ما داره؟ پس این نکته اول که ما در بسیاری از این موارد آیات دیگه این اشکال توش جاری است. یعنی در موارد دیگه هم این اشکال میشه بهش وارد کرد که اگر جایی خدا گفته بود بر بندگان حرام است فعل الف، بعد جای دیگه گفته بود ما فعل عرف را انجام میدهیم، خدا انجام میدهد، اینا اصلا نسبتی با هم ندارن که ما تخصیص همو بزنن. نهایت چیزی که در میاریم اینه که میگیم معلوم میشه الف اگر حرام است ولی قبح عقلی نداره، چون اونی که انسان و خدا با هم در شریکن حسن و قبح عقلیه که کار قبیح عقلی رو ما نباید انجام بدیم، خدا هم نباید انجام بده. اما در رابطه با تکلیف شرعی ما و خدا اصلا مشترک با هم نیستیم. این نکته اول. نه، قبح عقلی رو که اون که نگاهش اشاعره مسلکیه، ما هم میگیم قبل از عقل میفهمیم. همین حالا خودش داره میگه انجام دادم دیگه، خود خدا داره میگه، ما میگیم ان تترک یلحظ یحمل علی یلحظ. خدا دشنام داده، دشنام دادن او رب چی نداره که بر ما حرام باشه، خب بر ما حرام اونم میتونه انجام بده. دو تا هیچ تناسب استدلالی با هم نداره، دو تا حوزه مختلف دلالیه. این نکته اول. اما نکته دوم، ببینید ممکنه اینجا ما بیاییم بگیم این آیه در مقام بیان یک اعتبار انشائی نیست. بهش توجه بکنید. اگر من الان به شما گفته بودم فلانی مثل سگ با وفاست، این آیا فوشه؟ نه. اگه گفتش که این مثل توتی سخنگوست، این مثل مگس، همه جا هست. ممکنه در اینجام این کسی بگه اگر ما میگیم این مثل سگ عصبانی میشه و تهاجم میکنه، این موجد اعتبار سب نیست. بله دقت کنید، نمیگیم در مقام تخطئه نیستان، در مقام تخطئه هست، ولی فرق بین تخطئه و سب، اگر کسی بهش گفتیم آقا مثل سگ با وفاست، مثل نگوش کنیم، میگیم اساسا این در مقام عرفن در مقام انشاء سب نیست، چون باید سب عرف ازش برداشت کنه، بگیم ما از این انشاء سب میفهمیم. چرا پس اومده این صفت رو بیان کرده؟ در مقام بیان قبح عمله، میگه عمل قبیحه، نه اینکه فرد رو سب بکنه. داره به این کار او میگه کار بدیست. به مثال ساده بزنم، شما یه وقت یک نفری رو تخطئه میکنید، میگید این آدم آدم بدیست. یه وقت میگید آقا اتفاقا این بند خدا آدم خوبی هم بودان، اما واقعا اومد اینجا هر خرابکاری که بود کرد و رفت. اینجا اصلا به فرد کاری ندارید، دارید به فعل او اشاره میکنید. در دومی ما نمیگیم سبه، سب جاییست که راجع به خود فرد صحبت میکنیم. بچه شباهت کی با کی؟ در فعل نه در فرد. ببینید همینه میخوام بگم، یه وقت میگید زید، میگید زید آقا مثل سگ میمونه، این خودشو دارید تحقیر میکنید، خودشو دارید سب میکنید. اما یه وقتی میگید آقا این کار زید، کاری که انجام میده مثل کار سگه، خودش رو کاری ندارید، به کارش توجه دارید. ظریف فارغشان، چون اکثرا سرایت میکنه، یعنی اکثرا از خودشه به کار هم سرایت میکنه یا بالعکس. لذا معمولا انتقاد از فعل طرف که میکنی به خودش هم میگیره. ولی واقعیت اینه ممکنه آقا شما بگیم من این آقا رو از همه دنیا بیشتر دوست دارم، اما این کارش هم کار غلطیه. یک اشتباهی ما در سیستم ذهنیمون داریم که این مغالطه ذهنی ماست، چون فکر میکنیم اگه یک کسی دوست داریم همه چیزش باید خوب باشه، اگه یکی هم بدمون میاد همه چیزی که انجام میده بده. نه اینجور نیست، اصلا دوست داشتن و حب و بغض فرع فعل نیست. یه کسی مادری بچهش رو دوست داره، میدونه آدم کاراش بده اما خب دوستش داره. شما میتونید یه کسی رو مورد سب قرار ندید، ولی کارش رو کار بسیار بدی بدونید، تخطئه فعل کنید. پس اینجا آیه ممکنه در مقام تخطئه فعل باشه نه تخطئه فاعل. میگه مسئله اونها کار اونها اینجوریه، کار سگ توره، سگواره، مثل سگه، نه اینکه خودشون سگن. سب اونجاییست که شما بگید آقا این خودش سگه. اگه مثلا میگید آقا این مثل سگ کار میکنه، این توهینه. اما اگر بگید این آدم بسیار آدم خوبیه، ولی کاری که میکنه این کارش واقعا مثل این کار این سگا بیفایده است، اینجا سب شخص نشده. اینم یه نکته که ممکنه بگیم قرآن اصلا در مقام سب فرد نیست، میگه کار اونها این گونه است، شرک این خاصیت رو داره. و نکته سوم، اشکال سوم این که این مهمترین قصه ایست که هست، دومی رو ممکنه کسی نپذیره، بگن عرفی نیست. عرفن وقتی شما کار طرفم سب میکنید به خودشم سرایت میکنید، اما اون اشکال سوم اینه که دقت کنید در قرآن فرد خاصی سب نشده بلکه صفتی سب شده. نیمده بگه زید و عمرو بکر، گفته که صفت صفت کلابه، کسی که مشرکه این صفت کلبی داره، به خود مشرک هم اشاره نکرده. پس در حقیقت افراد غیر معین این رو میتونیم نهایت استدلالی که بکنیم، آخرین حد استدلالی که میتونیم بکنیم اینه، بگیم آیه شریفه میگه اگه شما صفتی رو تحت سب قرار بدید این اشکال نداره. مثلا بگید آقا هر کسی خدا رو قبول نداره مانند سگ میاندیشه، اما او فرد خاص نبرده داستان رو. چرا فرد خاص بره سب میشه؟ ولی قرآن نگفته، و چون ما باید به اندازه دلالت آیه از تحت دلیل خارج بشیم فقط در همین محدود است. یعنی نسبت به افراد غیر معین یا دارای صفت مذموم اما به نحو کلی، نه به نحو شخص خاصی. اگه مثلا کسی رفت منبر گفت هر کسی که دشمن امیرالمؤمنین سب امیرالمؤمنین میکنه از ناسبی هاست، این مانند سگه، اینو بگیم اب نداره به نحو کلی. اما اگه بیاد به شخص خاصشون بگه، اون بگه ای زید تو این گونه هستی، این مصداق سب میشه. یعنی این مصداقی میشه که تحت آیه قرار نمیگیره. خب دقت هم بکنیم، پس سه تا اشکال مطرح کردیم. یک، از فعل الله نمیشه به فعل انسان سرایت کرد، جواز برای خدا دلیل بر جواز بر انسان ها نیست. دو، این که ممکنه شما تخطئه فعل بکنید نه تخطئه فاعل، و تخطئه فعل سب نیست. و سه، این که لو فرض همه این دارم بپذیریم، بگیم مثلا نه این تخطئه فاعله و از فعل خدا میشه به فعل فرد رسید ازا سب فرده، این آیه مازاد از سب غیر معین رو ثابت نمیکنه. آیه بعدی 179 اعرافه، قبلیمون آیه 176 بود، اینجا میفرماید ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیاری از این افراد جن و انس رو برای آتش اصلا خلق کردیم. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم اعین لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون. خب بحث در همین کالانعامه. این در حقیقت اون اشکال دومی که ما مطرح کردیم اینجا اصلا نمیتونه بیاد، به خاطر اینکه اصلا راجع به فعلشون نیست، نمیگه مثلشون اینه، مثلشون یعنی کارشون، میگه نه خودشون اولئک، پس مستقیما تخطئه در تخطئه خودشونه نه تخطئه فعلشون، لذا اون نیست. ولی اشکاله اونجا که نوشته سوم و چهارم، باید بگیم اول و سوم. اشکال اول و سوم جاریه، اشکال اول به خصوص، اشکال چهارمشو بردیم دیگه، سوم چون چهارمی قبلش نوشته بودم بعد خط زدم اینجا مونده. چیز دیگه به ذهنم رسیده بود، بعد به نظرم رسید کامل نیست برش داشت. یعنی اون میاد نهایت اولا از فعل الله به فعل ما نمیشه رسید، دوم منم نهایت ببینید میگه اینایی که اعیان لا یبصرون بها و قلوب لا یفقهون بها آذان لا یسمعون بها اینا کل انعامن به نحو کلی غیر معین. دلیل سوم هم داریم، آیه 5 سوره جمعه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. خب کسانی که تورات رو حمل میکنند ولی حقش رو ادا نمیکنند، اینا مثل حماره که بار میبره. این هم تقریبا مانند قبلیست، یعنی اینها هم این آیات قبلیست، دوباره فعل الله. آیا میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ دو، این که مثلشون مثل این دقیقا مطلب آیه اول فعل تخته فعله، و سوم نهایتا هم باشه به صورت غیر معین کلیست، کسی که اینجوری این صفت رو داره، فرد معین مشخص طایفه خاصی ثبت نشد. چهارمین دلیل، آیات سوره مدثر مفصلم آوردیم به خاطر اینکه بدونیم راجع به کی داره حرف میزنه. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اصحاب یمین آدم های خوبی هست، اینا در بهشت سوال میکنن از کی؟ از مجرمین سوال میکنن. سوالشون چیه؟ اینه، ما سلککم فی سقر، چی شما رو کشون به جهنم؟ اونا جواب دادن، کیا؟ مجرمین. قالوا لم نكن من المصلين، ما نماز نمیخوندیم. لم نكن نطعم المسكين، به مساکین کمک نمیکردیم. و كنا نخوض مع الخائضين، ما با اهل باطل هم نشین بودیم. و كنا نكذب بيوم الدين، روز جزا رو انکار میکردیم. تا حتی اتانا الیقین، تا مرگ به ما رسید. یقین اینجا به معنی مرگ گرفتن، به خاطر همینم اون تو اون آیه شریفه که وعبد ربک حتی یعتیک الیقین گفتن، اونجا میگه تا وقت مرگ نماز بخون. خب حتی اتان الیقین، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، دیگه شفاعتی به دردشون نمیخوره. فما لهم عن التذکرة معرضین، اینها سوال اینه چرا از تذکره، یعنی از تذکرها، از اون توجهاتی که بهشون دادن اعراض کردند و روی گردان شدن. بعد می فرماید اینها که انهم حمر مستنفره، اینها مانند گور خران رمیدند. البته ممکنه هم بگیم گور نداره، خود خرانه. فرت من قسوره، که از شیر فرار میکنن، قسوره این شیر. بل یرید و کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، ولی هر کدومشون انتظار دارن نامه جداگانه ای از خدا بهشون داده بشه. خب این زیلش ننوشتیم، دقیقا حرفای قبلی اینجا هم هست، البته این تخته فعل نیست، راجب خودشونه، ولی اون میاد کلیه مجرمین، کسانی که این گونه هستند اون اومده. اونم دقت کنید، آن حد دشنام‌های الهی انتساب به یک سری حیواناته، یعنی حد سبم که اوجشه که دیگه مشرکه و هزار تا داره، میگه اینها مانند این صفتن، یعنی این حماری هستند که فرار میکنند از شیر. اون دنیا اونها در روز قیامت بلند میشن فرار میکنن از کی؟ از ملائکه اونها رو به سوال و جواب میکشن، یا از اهل یمین فرار میکنن. پس این هم مسئله بعدی، که یک، فعل الهی نمیتونه دلیل ما باشه، دو، ممکنه تخته فعل باشه نه تخته فاعل، و سه، که اگه تخته فعل باشه اساساً به معنای سب نیست، و سوم این که لوفر زم که سب باشد و صدق سب برش بکنه، سه، سب طایفه غیر معینه. حالا آیه بعدی و بحث بعدیش ادامه فردا.
نفسه.